به نام رب الارباب، خداوند متعال و سلام و درود بی حد او بر حبیبش محمد و خاندان طیبین و طاهرینش. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزان شنونده. خوشحالیم امروز هم در خدمتتون هستیم و امیدواریم که بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم. ان شاءالله شما هم فرصت کافی رو داشته باشید و تا اتمام برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امروز هم در خدمت کارشناس محترم استاد حضور دانشگاه سرکار خانم رحماندوست هستیم. خانم رحماندوست سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید، در خدمتتون خواهیم بود.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید. انشاءالله که خانواده محترم روز خوبی رو شروع کرده باشید.
تشکر میکنم خانم رحماندوست. در ادامه بحث انواع خانواده ها، خانواده آشفته و خانواده مستبد و سالال پرور رو سرکار خانم رحماندوست برام مطرح کردن. فکر میکنم نوبت به خانواده بی قید و بند رسیده باشه. در خدمت هستم.
تو تقسیم بندی که هفته گذشته خدمت عزیزان گفتم، به خانواده در واقع سالار پرور یا مستبد اشاره کردیم. گفتیم که تو این خانواده ترس و وحشت حاکمه، صداقت تو کارشون نیست، امنیت احساس نمیشه. فرزندانی که تو این خانواده ها رشد میکنن عدم محبت و عاطفه میبینن، در نتیجه از بروز عواطفشون نسبت به دیگران مشکل پیدا میکنن و در واقع در اجتماع نمیتونن اونگونه که باید و شاید ارتباط اجتماعی برقرار کنن. امروز میخوایم خانواده آشفته رو معرفی کنیم. امروز میخوایم خانواده به اصطلاح مطلق رها شده رو میخوایم معرفی کنیم. من ابتدا فکر میکنم اول این دوتا رو بگم و بعد به خانواده آشفته بپردازم. خانواده مطلق یا خانواده رها شده یا خانواده بی قید و بند، یعنی خانواده که درست برعکس خانواده سالار پروره. اصلا هیچ مشخص نیست این خانواده بابا کیه، مادر کیه، فرمان کی میده، کی باید از کی احترام بگیره، این خانواده مدیرش و در واقع تصمیم گیرندش چه کسی هست. این خانواده هیچ کس در قبال دیگری مسئولیت نداره. در یک جمله خانواده میتونه 5 نفر باشه، 5 بار سفره غذاشون یا میز غذاشون آماده باشه. ورود و خروج اعضای تو این خانواده اصلا مشخص نیست. هیچ کس نگران کسی نیست، چون هیچ کس نمیدونه چه کسی در چه ساعتی باید بیاد. یک بی امنیتی عجیب در این حالی که در واقع رها هستن، یک لاابالیگری و اثرات این خانواده این شکلی این میشه که پسر و دختری که از این خانواده مرد و یا زن آینده یک خانواده خواهند شد، این همین حالت ها براشون ایجاد میشه. امکان داره در مورد بعضی مسائل خیلی گیر بدن، بعضی وقتا اصلا بی مسئولیت موضوع رو بهش بپردازن. این خانواده افراد تعهدات و قیود ندارن، یعنی ما نمیدونیم که اصلا اینا به چه چیزهایی میگن قیود، اعتقاد، نمیدونم رسم، سنن و چه چیزی رو مخالف اینها میدونن. گروه سوم خانواده و یا در واقع نمونه از خانواده، خانواده آشفته است. این خانواده آشفته به یه شکلی که یه روزش خیلی سالاری توشه، سروری توشه، یه روزش بی‌قید و بنده. تو این خانواده بعضی وقتا بچه‌ها میگن خب بسم الله صبح بلند شیم ببینیم امروز وضع خونمون کیه، چیه، کی میخواد امروز رهامون کنه، کی میخواد امروز بگیرتمون. تو خانواده آشفته که متاسفانه اثرات منفی تربیتیش بیشتر از اون 2 مورده، باز اون 2 مورد یه ذره آدم میفهمه که این خانواده اسمی برای خودش داره. تو خانواده آشفته اعتماد به نفس رشد نمیکنه، نزاع و جدال و نمیدونم به هم پریدن خیلی راحت اتفاق میفته. مردان و زنان تو این خانواده که میشن در واقع دختران و پسرانی که امروز تو این خانوادن، در زندگی آینده دست به زن و پرخاش و توهین به هم دیگه به راحتی انجام میدن. متاسفانه تو این خانواده ها بی وفایی ها زیاد میشه، چون اصلا کسی به کسی احساس نمیکنه باید تعهدی داشته باشه. وفا رو هر کی هر چی خوشش اومد معنی میکنه. تو این خانواده ناکامی ها الا ماشاءالله است و اینها همه وارد یک سیستم خانواده به نام زندگی بعدی میشه. اما ما میخواستیم اینها رو معرفی کنیم، خانواده رهای بی قید و بند، خانواده سالار و مستبد پرور یا در واقع خانواده آشفته، که بیایم از این سه تا یک چیزی رو که بین اینها هیچ کدوم نیست بیاریم بیرون به نام خانواده متعادل. خانواده متعادل چه خانواده‌ایه؟ اولا کلمه متعادل که ریشه اصلش از عدل یعنی چی؟ اصلا ما میگیم عدل مساوی با هر چیزی جای خودش. خیلی ساده معنی کنیم. عدل یعنی هر چیزی، هر کسی، هر کلامی، هر چیزی که به جای خود به مرحله اجرا برسه ما به اون میگیم عدل اجرا شده. خانواده متعدد یعنی هر کی جای خودش باشه، بابا بابا باشه، مامان مامان باشه، بابا مشاور فرزندش باشه، مامان همراز پسر و دخترش باشه، بابا بدونه کی باید مشورت کنه و کی باید خودش تصمیم بگیره، بابا بدونه که فرزند پسر، تو بحث تفاوتای زن و مرد دو یا سه جلسه من اینجا روش موضوع پرداختم، بابا بدونه دختر و پسر چه تفاوتهایی داره و بر اساس اون تفاوتها انتظاراتش رو به اصطلاح تقسیم بندی و دسته بندی کنه. بابا و مامان یه زمانهایی رو برای خودشون دارن. حالا من میگم خصوصیاتش رو بعدن، شاید در 12 مورد باشه، ولی الان کلی دارم معرفی میکنم. بابا و مامان بدونن یه لحظاتی برای فرزندانشون پدر مادرن، یه لحظه برای خودشون همسرن و یک لحظه برای پدر مادرانشون فرزند. اما یه چیزی رو هرگز نمیتونیم نادیده بگیریم که پدر و مادر که الان امروز ما از اون بعد نام زن و شوهر یاد میبریم، یاد میکنیم، مرتبه بندی کنیم، ما اول زن و شوهریم، دوم پدر مادریم، سوم فرزندیم و چهارم خواهر برادریم یا عمه و خاله. قاطی نکنیم با هم دیگه. من به تو برسم پس به پدر مادرم چگونه برسم؟ من به پدر مادرم برسم به خانوادم چگونه برسم؟ من همه وقت ما مپرخف توی فرزند بکنم پس کی به خودم بپردازم؟ اینجا یعنی عدل نیست، یعنی هر چیزی جای خودش نیست. آیا واقعا پدر مادر، حالا ما پدرم اینجا حضم میکنیم، به مادران این نکته رو یادآور میشیم، آیا فرزندی تا زیر یک سال به خصوص اون 4 ماه اول چقدر وقت زمان، یعنی چقدر از زمان ما، فیزیک ما، یعنی 24 ساعت ما، چقدر وقت برای فرزندان این کوچولو گذاشته میشه؟ آیا همون مقدار که 4 سالگی گذاشته میشه؟ نه. جالبه که ما از این بعد در تعجب باشیم که یه بچه 4 ماهه باید 20 ساعت هم بخوابه، ولی چرا اینقدر وقت یه مادر گرفته میشه و وقتی که میشه یه بچه 14 ساله 15 ساله فقط 8 ساعت میخوابه، فقط 8، یعنی مدت زمانش کم میشه، ولی از نظر فیزیکی یعنی کارایدی دیگه با مادر مادر خیلی کار نداره. او روح و روان مادر رو در اون زمان تسخیر میکنه. پس ما باید اینو بدونیم، عدالتی که باید برای اختصاص به کودک 4 ماه بذاریم با یک فرزند یا یک در واقع نوجوانی بذاریم خیلی فرق میکنه. نوعش هم فرق میکنه، مقدار زمانش هم فرق میکنه، نوع برخوردم فرق میکنه. یه دختر 3 ساله جاذبه های دختری خودشو با یه پسر 3 ساله نمیتونیم اصلا با هم یکی بدونیم، نیازهاشون رو نمیتونیم در نظر بگیریم. یه پسر بچه دنبال توپشه، دنبال کارهای تهاجمیه برای تخلیه کاریش، یه دخترم برای تخلیه هیجانیش دنبال یک سری ناز و غمزه ها و باید کارهای خاص و شیرینی های خاص خودشه. تو خانواده متعادل در یک جمله هر چیزی جای خودشه و هر چیزی به عدالت به فرد یا به اون به اصطلاح چیزی که به عنوان فرزند یا همسر بهش اختصاص داده میشه. بچه ها میدونن تا این زمان پیش پدر مادرن. بچه های خوب من اینجا دیگه ما پدر مادر رو با هم باید بشینیم صحبت کنیم. هیچ وقت سوگیری منفی خدای نکرده جنسی هم به این مسئله نمیدن. الان که وقتی نشستن با فرزندشون زمان گذاشتن، حرف زدن، به حرفای هم دیگه گوش کردن، یه زمان هم قراره حرفای بزنن که هیچ کس گوش نده. اون وقت که دارن رازداری رو با فرزندشون رعایت میکنن، پاشو بیا اینجا باهات میخوام یه حرفای بزنم، یه رازی بمگم، به کسی نگو، میدونه یه روزی هم، یه لحظه هم، یه زمانی هم پدر و مادر با هم یه حرفای دارن که باید به کسی نگن. این خیلی خوب حریما رو رعایت میکنه. اونجا که مادر در زد به در اتاق فرزند میتونم بیام تو، اون مادر این حس رو میده که تو اینجا احساس شخصیت و استقلال داری، اتاق توست، حریم توست، تو میتونی اجازه ندی. فردا که در اتاق پدر مادرش رو زد براش باز نکردن، بود منفی و سوگیری منفی به این خانواده و رفتار. ما در وقت زمانی که فرزندانمون رو تربیت میکنیم، همه زندگیمون الگوی آینده بچه هامونه. پسر من چجور زنه میخوای انتخاب کنی؟ وقتی معیارشو در نظر میگیری میبینی یه مقدار زیادی سوگیری به طرف مادر داره. دختر من همسر آینده تو چجوری باید باشه؟ احساس میکنه که یه ذره به طرف پدر باشه. کدام پدر؟ اون پدری که پدر متعادله. کدوم مادر؟ اون مادری که متعادل. لذا بحث خانواده متعادل رو انشالله داریم شروع میکنیم، یه مقدارم فکر میکنم بیشتر باید بهش دقت کنیم. اون مواردی که برای رسیدن به خانواده متعادل داریم من وقت بیشتری احساس میکنم باید گذاشته بشه. انشالله از جلسه آینده به عزیزان شنوندمون این وعده رو میدیم که خانواده متعادل رو میخوایم شروع کنیم که انشاءالله از اون خانواده متعادل به متعالی و رشد واقعیمون برسیم.
بله، تشکر میکنیم و امیدواریم که شنوندگان با ما همراه باشن در برنامه بعدی و خانواده متعالی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
بازم سوالی داشتم. من پدر مادرم سنشون بالا از من 50 تقریبا 55 تا، مادرم اصلا 60 تا 63-64 تا، پدرم اصلا. ما 4 تا پسر هستیم تو خانواده. پسر بزرگمون 33-34 سالش هست که ازدواج کرده. خانواده ما یه خانواده تبعیضیه، یعنی خانواده ای که تنها فقط به پسر بزرگشون نگاه میکنن، یعنی حاضرن همه رو بسوزونن فقط به خاطر پسر بزرگی. بعد تو خانواده ما خیلی مخفی کاریه. مادر پدرم علی‌رغم گیرای خیلی سپیچی که به همه فرزندان میرن، یعنی به این سه تا بچه که کوچیکه، پسر دوم بنده هستم که 27 سالمه مجرد هستم، پسر سوم سرباز هستم 21 سال، پسر سوم که الان مشغول به تحصیل هستن در کنونن. مادرم خیلی گیر میده سر کارهای علکی، چرا خوابت زیاده، کجا میری کجا نمیای، چرا این موقع میری سر کار به من، چرا این موقع نمیری، چرا این کارو میکنی چرا اون کارو نمیکنی، اون چرا مثلا خدمته چرا با این میگرده چرا با اون نمیگرده. نمیدونم واقعا موندم، شما یه خواهش
میکنم
یه
راهنمایی میکنید. بله، باید چه کردین؟ تفاوت فرهنگ ها و سن ها و طرز تفکر ها و
بله، ببینید دو سه تا نکته تو تلفن بود. یکی اینکه پدر مادرم یه مقداری مسنن، یعنی یه مقدار فاصله شون با ما زیاده، البته خیلی هم زیاد نیست. خب بالاخره مادر 53-54 ساله با پسر 27 ساله، حالا خیلی مثل اون پدرهایی که مثلا یا مادرانی که 70 هستن یا اینها ما دیدیم اینها رو، ولی خب به هر حال احساس میکنن دریافتشون نمیکنن، درکشون نمیکنن. یکی این نکته بود، یکی بحث تبعیض بود که یعنی بحث تبعیض یک شیوه بسیار بسیار غلطی است که اگر هر کسی برای هر کی، یه مدیر تو محیط کارش، یه پدر مادر تو محیط زندگیش، یه معلم تو محیط به اصطلاح دانش آموزش، هر چیزی رو که تبعیض، دو چیز بسیار زشته تو رفتارم، یکی مقایسه است یکی تبعیض. این دو تا شیوه اگر بیفته تو برنامه های تربیتی ما، آفت خیلی زیادی رو به همراه داره. خب ما که به پدر مادر نمیتونیم بگیم این کارو نکنین، حالا شده ولی سعی کنیم هیچ وقت این کارو نکنیم. اگر ما تبعیض قرار بدیم بحث مقایسه هم پیش میاد، بعض بر بعض، یعنی اون بهتر است و این خوب نی، این خوب است. ما میگیم متفاوتن بچه‌ها، ولی نمیگیم دیگری بر دیگری برتری داره. بعد هم با هم دیگه مقایسه میکنیم، پسر بزرگه چقدر پسر خوبی بود، تو اینجوری، چقدر قشنگ حرف میزنه، تو اینجوری. اون همش داریم این مزیت های رو به یک سری میدیم و از یک کسی، از یک سری اونا رو محروم میکنیم. اولا فکر میکنم در چند برنامه گذشته بود من اشاره کردم به یه جمله زیبایی از علی علیه السلام، نحوه ارتباط رو میگن اگر میخواهید که فرزند، تو اصطلاح روانشناسی هم هست که چرا فرزندان وقتی بزرگ میشن با هم انقدر بد میشن، حتی روبرو هم دیگه قرار میگیرن، میگن برگردید به رفتار پدر مادر در دوران کودکی و نوجوانی به خصوص. هرچی پدر مادر تبعیض قرار داد، گفتیم علی علیه السلام فرمود رفتار پدر مادر بر فرزندان اغماز، گذشت، فرزندان با هم بر اساس و اصول انصاف. یه مقداری که وقتی گذشت کردیم، اغماز کردیم و همه رو یه جور دیدیم، بازم نمیخوام بگم که بچه ها باید یه جورن و بعد حتما یه جورشون دید، نه، اگر این بچه تو هنر قویه، اون یکی تو به اصطلاح کار پیشرفت کرده، اون یکی اگر قدش کوتاهه این نکته مثبتر هم داره، هی رو منفی ها اگر بریم باعث میشه تبعیض پیش بیاد. اما اگر هر بچه رو با خودش مقایسه کنیم، علی 27 ساله این امتیازا رو باید میداشته، حالا نداره، باید تلاش کنه به دست بیاره، نه علی 27 ساله بعد از چون که پسر 33 ساله خوب است، این اثرات منفی میذاره. حالا اینا دو روز دیگه هم که بزرگ میشن متاسفانه روبروی هم قرار میگیرن، این سر دراز داره این رفتار، اثرات منفی. بچه های اینا هم بعدن پسرم و دخترم میشن و چقدر نمیدونم پسرم و پسرم میشن، چه اختلافاتی براشون پیش میاد. اینکه بعضی از مادرها معمولاً، اینو من خدمت مادران عزیز به عنوان یه مادر که خودم هم دوتا جوان دارم عرض میکنم که مادری که به اصطلاح دچار مشکلاتی باشه و نتونه بر اون مشکلات فائق بیاد، به خصوص در رابطه با همسرش، با فرزندانش به یه شکلی که پشت اونها پنهان بشه تا پشتش مشکلات خودش رو حل کنه، این حس هست. با همسرش نمیتونه اعتراض کنه، با همسرش نمیتونه کنار بیاد، با بچه ها گیر میده. مشکل زندگی پیدا میکنه، با بچه ها گیر میده. اصلا ما بعضی وقتا مادرها یادمون میره که ما قرار بود نردبان ترقی و رشد فرزندانمون بشیم، نه فرزندانمون دیواری برای پناه گرفتن و پشت اون قایم شدن برای فرار از حقیقت و مشکلات. یه ذره حرف سنگینه، اما عزیزان مادر، عزیزان پدرش فکر کنید. پدرها دارن مشکلات زندگی رو روز به روز خرابتر و تنگتر و غیر قابل حل قرار میدن، چون نمیتونه به در واقع خواسته های خودش برسه، نمیتونه با همسرش در بیفته، میاد از طریق فرزندان. در یه جمله این بچه های ما چقدر مظلوم قرار میگیرند و تازه نمیدونن که باید با این مسائل چه شکلی هم برخورد کنن. مادر بزرگوار، سعی کن به مشکلاتت بپردازی، حل کنی. مادر بزرگوار، فرزند بزرگ رو برای کوچک تبعیض قرار دادن یا موارد دیگه، جز اینکه فرزندان رو برای آینده دشمن هم قرار بدن، نتیجه نخواهد داشت. حالا که این پسر بزرگوار به ما تلفن کرده، ضمن آرزو موفقیت براش ازشون میخوام که شما سعی کنید حریم پدر مادرتون رو نشکنید. اگر مادرم داره یه سری اعتراضات و انتقاداتی به شما میکنه، شاید یه مشکلاتی از جایی داره، سعی کنید بهش نزدیکتر بشید. اگر حتی کاری هم براش نکنید، احساس کنه که غیر از همسرش فرزندش هم کنارش هست، یه مقدار کمتر به خود شما، به قول خودتون، گیر میده و به ترتیب یواش یواش خودت شما هم خودتون رو نشون میدید. نکنه ما که نمیدونیم، من تو پرانتز اینو میگم، نکنه شما برخورداتون خیلی بد شده بوده، نکنه خود شما باعث شدید این حریم پاره شده. نه، انشالله که این نیست. لذا ازتون تقاضا دارم که سعی کنید با این موشکافیایی که چند تا نمونهشو براتون گفتم، مشکل اساسی رو پیدا کنید و خودتونم، خب دیگه سنی ازتون رفته، انشالله با تلاشی که میکنید زودتر تشکیل زندگی بدید و خانواده رو با همون مقدار محدودیتی که براتون امکاناتی فراهم میکنن، براشون ارج و قرب قائل بشین تا انشالله دعای خیرشون بدرقه راهتون باشه.
بله، تشکر میکنیم و این حساسیت‌های درست مادرانه و پدرانه درست هم هدایت بشه و با برخوردهای درست‌تر انشالله به نتیجه مطلوب برسه. تلفن اگر داریم، بله، با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
ماستو سه بچه این، بچه بزرگه منم، من 28 سالمه، یه خواهرم دارم 22 سالشه، یه برادرم دارم که 26 سالشه، ولی مادرم از ما بیشتر فقط خواهر کوچیکم رو دوست داره، خیلی هم فرق میذاره. حالا به چه دلیل ما نمیدونیم، اینقدر اونه که دوست داره ما رو دوست نداره. میخواستم به پدر مادر رو عنوان کنیم که اینقدر بین بچه ها فرق نذارن، کدورت پیش بیاد و دعوا پیش بیاد، هرچی هم مامانم میخواد اول واسه اون بعد واسه ما، یعنی اینقدر که اونو میخواد ما دوتا رو نمیخواد. خیلی ممنون، خدا.
بله، بندم به شدت موافق هستم با حرف این خواهر بزرگوار، در خدمتتون هستم. خانم رحمتی،
امروز دارن ما بحث تبعیض بین فرزندان برای دومین بار داره مطرح میشه. وقتم ببینید چقدر خوب شروع کردن، سه تا بچه این، ولی این بچه ها 26 سال و 28 سالشونه. نمیگه ما دو سه تامون مرحله اولی جوانیمونو داریم به اتمام میرسونیم، وارد مرحله دوم جوانی میشیم. این خودش علامت، این بیان، این نو کلمه علامت اینه که اینا دارن خودشونو پایین میبینن، اعتماد به نفسشون پایینه، خودشون در اون مرحله رشد یه جوان پیدا نمیکنن. نه مادر گرامی، با تبعیض، چون قبل من اشاره کردم، حالا عزیزان شنونده ما کسل نشن از مکرر پاسخ دادن به یه سوال یکسان، عرض کردم که اگر ما بخوایم این بچه ها رو تبعیض قرار بدیم، اصلا حالا بعضی وقتا من یه جمله امروز اضافه کنم به مورد قبلیمون، اصلا بعضی وقتا یه فرزندی یه ذره جاذب تره، اصلا بعضی وقتا یه فرزنده رو پدر مادر بیشتر دوست دارن، دیگه بیشتر از دیگه نمیخوایم بگیم. آیا واقعا عقل حکم میکنه وقتی من یه چیز رو زیاد دوست دارم بروز بدم که شما رو دوست ندارم؟ خب بابا اگر دوستم داری، دوست زیادتر اگر دوستش داری، یواشکی کنار. یه جایی که این بچه ها احساس حقارت و به اصطلاح تحقیر نکشن، احساس کنن که ما چی کم داریم که اون داره. اصلا یه بچه شما دارین خیلی درس خونتره، خیلی خیلی موفقیت هایی رو داره، باید براش بیشتر هزینه کنین. آیا واقعا باید نوع هزینه کردنتون یه جور باشه که اونا احساس ضعف بکنن و یه مقدار اعتماد به نفسی هم که دارن از بین بره؟ پس کجا رفته مدیریت ما؟ پس کجا رفته کیاست و سیاست خانوادگی ما؟ پس کجا رفته ما میگیم مادران مدیر خانه و پدران مدیر بیرون؟ این مدیریت ها رو ما کجا باید نشون بدیم؟ اون خبرگی در بیان و در کلام، این که مثلا زیرک باشیم چه کار کنیم، المؤمن و کیس، این کیس بودن و معانی متفاوت کردن کجا باید به کار گرفته بشه؟ همینجاست. آیا واقعا حق فرزند شماست به این حالت نگرانی و استراب زنگ بزنه اینجوری شکوه بکنه؟ یا اون برادرمون که مطرح میکردن با 27 سال سن بالا و به این شکل احساس زبونی کردن، ناتوانی کردن به خاطر رفتار مادر؟ ما مسلمانیم و معتقدیم، اینو یادمون باشه، که تنها یک مرحله درهای به اصطلاح این دنیا به طرف مادر و دنیا بازه و اونم کارهای خیر کردنمون برای فرزندان و شر کردنمون برای فرزندانه. خدا لعنت کنه آن پدر مادر که چنین کرد، خدا رحمت کنه آن پدر مادر که چنین کرد. پس این باقی از صالحاتی که انتظارشو داریم با این شکل تربیت کردن چه معنی پیدا میکنه؟ از شما انتظار دارم مادر بزرگوار دقت رو در مسائل تربیتی داشته باشید، فرزندانتون رو سعی کنید احساس کنن یک حالت یکسان، نمیگم اصلا، یک حالتی که تحقیر نمیشن، تبعیض نیست، مقایسهشون نمیکنه ایجاد بشه، و اگر مواردی هم هست بیاد با یک کیاست و سیاست خاصی که این حس در دیگران ایجاد نشه. براتون هم آرزوی توفیق دارم.
انشالله ما هم امیدواریم که مشکل این خواهر محترممون هم حل بشه. باز هم یک سوال داریم و تقاضا کردن که صداشون پخش نشه. خواهر محترم گویا هستن و گفتن که من از خانواده متدینی هستم ولی با خانواده ازدواج کردم که خیلی اهل مراعات نیستن. متاسفانه 2 سال است که مشروبات الکلی مصرف میکنن و جدیدن هم ماهواره خریدن. 2 تا بچه دارن. باید چیکار کنم؟
نگفتن چند سالشون ازدواج؟
نه بیان نکردن.
خب این یه مقدار اگه بخوایم خدا نکرده بیشتر از اون چیز که امید داره اونا امیدش کنه، بگیم اصلا چرا اینجوری انتخاب کردید. اینی که اصلا دیگه بحثش الان نیست، به خصوص که با 2 تا فرزندن دارن زندگی میکنن. چون ما واقعا نمیدونیم اینا فرزندشون این مثلا چند سالشون. اگه کوچکن خیلی مادر راحت‌تر میتونه اون زیر بار پرشون بگیره و احساس کنه که باید اون نقصی که در رفتار پدر پیدا میشه و اون حسی که باید پدرانه در مورد بچه اجرا بشه غافل میشه، پدر میتونه مادر نقش بازی کنه. ما همیشه دیدیم مادران در عدم حضور پدران موفق تر بچه ها رو تربیت کردن و هیچ وقت ما ندیدیم پدری خیلی خوب بتونه تنها فرزند رو تربیت کنه. یعنی خداوند این قدرت رو به یه زن به عنوان مادر داده. اگه این مادر بتونه با برنامه ریزی درستی که انجام میده حریم و حرمت پدر رو نشکنه، حالا نمیدونم با مشروب خوری یه مرد اصلا وقتی وارد خونه میشه چی باید رعایت بشه چی رعایت نمیشه، نمیدونم. اما بحث اصلی اینه که سعی کنن حریم پدری نگه داشته بشه. ماهواره بچه ها اگر سن کمن اصلا تو سن نوجوانیان اصلا نمیتونن تحلیل کنن، بالاخره به یه شکلی با همسرشون توانین بکنن به اصطلاح یه عهد و پیمانی داشته باشن. حالا تا اگر این کارا رو هم داری میکنی برای خودت انجام بده. اجازه بده من بچه ها رو یه مقداری در کنار خودم به خاطر شرایط خاص که تا بزرگ میشن اینا رو خودشون میفهمن که بالاخره تلخ و شیرین کدومه، سعی کنم به این شکل با مدارا بیان کنار با این جریان. هیچ وقت پیشنهاد نمیدم راه این جریان اینی که شما از این زندگی بیای بیرون، نه، این دوتا بچه رو خدا بالاخره شاید شما فرشته نجاتش باشید بتونید کمکشون کنید. فقط دارم میگم حریم هم دیگر رو نشکنید، پرخاشگری به هم دیگر نکنید. وقتی مردی به هر حال زوال عقلی پیدا میکنه به نام با مادر موقعی که مشروبات الکلی استفاده میکنه، آخه اون چی میدونه که شما، چی میفهمه که شما میخواین برین باش استدلال بکنید چرا این کارو میکنید چرا اون کارو میکنید. پس بذارید برای وقتایی که یه مقدار تعادل در نظر فکری و سلامت عقلشون هست یه مقدار صحبتاتونو بکنه، سعی کنید که انشالله تقسیم بندی بکنید که اون زمانها بچه ها بیشتر پیش شما باشن. کاش ما یه مقدار بیشتر میدونستیم راجع به این تلفن، شاید میتونستیم بهترم پاسخگو باشیم. به هر حال امیدوارم پاسخشون رو گرفته باشیم.
29-10-151 و 29-10-152 با پیش شماره 0-251 شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف هست. آدرس پستی هم این هست: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شماره پیامک یا همون اسمس رادیو معارف هم 30000، پا 553 یه دونه 3 4 تا 0 5 5 3 هست که از این طریق با تلفن‌های همراهتون میتونید با ما در ارتباط باشید. خوشحال میشیم نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان رو درباره برنامه خودتون پاسخ تربیتی ویژه مواز خانواده پذیرا باشیم و دریافت کنیم. به اتفاق همه همکارانم، صدابردار عزیز، تهیه کننده محترم و سرکار خانم رحمان دوست که امروز هم قبل زحمت کردم و تشریف بردم داخل استودیو، همه شما بزرگواران رو به ایزد متعال میسپارم. همیشه خداوند متعال یار و نگهدار شما و خدا حافظ همه شما.
همیشه در دلت دارم.